أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی اون عزیز صلواتی مرحمت بفرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم آیه 21 از سوره قصص رو که حضرت تلاوت فرموده بودند در خروجشون از مدینه با هم تلاوت کردیم، با این قصد و نیت که اگر خواستیم آیات قرآن رو بفهمیم، معنای اون رو، تعبیر اون رو، تفسیر اون رو، مراد خداوند متعال رو، جایگاه اون آیه رو، باید بریم ببینیم ائمه علیهم السلام این آیه رو کجا تلاوت فرمودن و اگر تلاوت فرمودن در ذیل آیه چه فرمودن. شاید به این طریق ما توانسته باشیم در عمل اون سفارش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو که فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین، شاید اون رو در مقام عمل تا حدی انجام داده باشی. اینکه یه آیه رو من بگیرم هر جا دلم میخواد برای هر استفاده‌ای برای هر موردی بخونم، بنده نمیخوام عرض بکنم که حالا این به لحاظ شرعی مثلا جواز دارد ندارد. اون بحث تفسیری و علوم قرآنی مطلبه. ما گفتگومون در این که چه کنیم آیات قرآن رو بفهمیم، ببینیم خدای متعال تو این آیه چی میخواستن بگن. توجه دارید که وقتی که ما داستان انبیاء علیهم السلام رو در قرآن میخوانیم، خدای متعال با گفتن داستان نخواستن ما رو سرگرم بکنن، این تهمته، نخواستن قصه بگن، این سبک کردن قرآنه. درسته لغت قصص در قرآن به کار میره، اما اون چیزی که ما در فارسی میگیم قصه، در عربی قصص یعنی دنبال کردن، پی گرفتن یک حقیقتی، یک واقعیتی، یک ماجرایی. این که خدای متعال از میان این همه حوادثی که در این عالم است بعضی از اونها رو انتخاب کردن، حالا چه در مورد پیامبران است چه نیست، چه دوستان اونها چه دشمنانشون، اونم بعضی قسمت‌های اون داستان‌ها رو به ما نشان دادن، از ما اینو نخواستن که بریم زوایای دیگر رو حالا به هر زور و به هر ضربی شده حدس بزنیم پیدا کنیم. نه، خدای مهربان به ما خواسته بگه که اونی که من گفتم و گوش کن، رسول خدا امیر المؤمنین ائمه هدا علیهم السلام برای تو تلاوت میکنه و میفهمی که این آیه چیه برای تو. اگر داستان حضرت موسی علیه السلام رو برای تو گفتیم، بعدن کلیدش رو دستت دادند که داستان هارون و موسی انت منی به منزلت هارون من موسی. اگر از قوم بنی اسرائیل گفتن خواستن بگن که شما هم پاتون رو میذارین درست جای پای اونها، هر کاری اونها کردن شما میکنین. اگه فرعون رو گفتن و استضعاف بنی اسرائیل رو که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، خواستن به ما بگن این امت هم فرعون داره پسران را کشت زنان را زنده نگه داشت. اگر اونجا گوساله سامری رو میگن بعدن به من کلید میدن که در این امت گوساله کیست و سامری کدام است. اگر داستان حضرت نوح علیه السلام رو میگن بعد به من کلید رو میدن که مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبه ها نجا و من تخلف عنها غرق. نگاه کن سید الشهدا علیه السلام رو، از مدینه بیرون آمدند، این سفینه نجات، این کشتی نوح. اگر نوح به پسرش که در کناره ای بود گفت ارکب معنا، به پسرش نگفت پسرم خیلی کارای بدی کردی، قول میدی کارای بدتو بذاری کنار؟ اگه قول میدی پسر خوبی باشی سوار کشتی میکنمت، درسته؟ اگر نو به پسرش که در گوشه ای بود اینو گفت، این کشتی نو صاحبش نه کسی که نزدیک کشتی است صدا میزند و نه فقط یک نفر را، بلکه خودش به سراغ افراد میرود، به زهیر میگوید ارکب معنا، به هر کس که میرسه او رو دعوت میکنه. نه تنها نمیگه که تو آدم خوبی باش که سوارشی، بلکه میگه تو آدم بدی بودی، گناهات خیلی زیاده، خیلی گناهات زیاده، بیا با هم سوار شیم بریم. ارکب معنا. به هر تقدیر اگر داستانهای قرآنی رو میخونیم، تمام داستانهای قرآنی تمامش کلیدها، بلکه شاه کلیدهایی داره از سوی ائمه هدا علیهم السلام که انشاءالله در روایت دیدید. انشاءالله خدا توفیق میده با تأمل اون آیات رو تلاوت میکنیم، بعد اون وقت میفهمیم که همه قرآن برای امروز ما، همین امروز ما و من درس دارد، چه در مقولات اعتقادی، چه اخلاقی، چه احکام اعم از فردی اجتماعی. و حضرت آیه تلاوت فرمودن در خروجشون از مدینه، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. حضرت اونجا در معرض این تهدید بودن که حضرت رو بسا بکشن به کینه اون شجاعت های امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت از مدینه خارج میشن. داستان کربلا رو بلدین که چرا حضرت از مدینه خارج میشن. بیعت به دستور حاکم وقت لعنت الله علیه اجمعین، و اینکه خلاصه راهی جز بیعت نیست. خب حضرت از اونجا بیرون میان، یا ابن رسول الله کجا میرین؟ این آیه نشون میده که فعلا خروج از مدینه مهمه، خرج منها مهمه، الا فعلا مهم نیست. فعلا خرج منها، از مدینه بیرون کردن حضرت خائفا یترقب، بعد حضرت که وارد میشن به مکه، آیه بعد رو تلاوت میفرماین: ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. وقتی وارد شهر میشن میگوین که ای بسا خدا منا هدایت کند به اون راهی که خودش میخواد، راه درسته، ما چه باید بکنیم. شما در این دعایه استیصال، بی کسی، بندگی قشنگ نمایانه. سید الشهدا علیه السلام در خروجشون از مدینه و ورودشون به مکه هیچ وقت نفرمودن ما یه برنامه‌ای داریم، یک برنامه از پیش تنظیم شده و اساسی، سر ساعت فلان در فلان جاییم، سر دقیقه فلان در فلان جاییم. نه خیر، ای مردم ببینید ابا عبدالله، پدر بندگی خدا داره میاد بیرون، داره ظاهر میشه، همه ببینید. از مدینه، شهر جدش، بیرونش میکنن، همه ببینید، ببینید با خدای خودش چگونه سخن میگوید، ببینید وارد مکه میشود، چگونه بندوار وارد میشود. مبعث حضرت از مدینه بیرون میشن، روز تولدشون به مکه وارد میشن، سوم شعبان. و خب روز عرفه هم که میدانید از مکه خارج میشن، یه چند ماهی در مکه حضرت هستن. خب دیشب عرض شد که آیه‌ای که فرمود رب نجنی من القوم الظالمین به ما نشان میدهد که سید الشهدا علیه السلام مورد تهدیده و بقیه اونایی که اونجا ظالمن. تایید این مطالب رو شما در عبارات مقاتل مکررن علیکم السلام خوانده اید. حضرت فرمودن ان الله شاء ان يراك قتيلا، خدا تو رو خواسته کشته ببینه، و زنان رو و يراهن سبايا، دیگر کشته شدگان کجا، جایگاه اینا کجاست؟ اینجا که دو گروه بیشتر نیستن، یه گروه یک نفره که سید الشهدا علیه السلامه، یه گروه زنان که اسران، که اینا علی القاعده جزو کشته شدگان نیستن. بقیه کسانی که اونجا به شهادت رسیدن آیا اینها اساساً مورد توجه و عنایت خدای متعال نیستن؟ خدا اونها رو نخواسته، نپسندیده؟ امام حسین علیه السلام هنگام بیرون رفتن از مکه برای ایراد خطبه به پا خواستند، فرمودند الحمد لله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله و صلی الله علی رسوله، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتاد. مرگ برای همه ثبت و ضبط شده، مثل گردنبند به گردن یک دختری که قرار داره. حالا این چه مسئله بوده، این مستقر قرار گرفته. و سید الشهدا علیه السلام و اصحابشون از این مرگ استقبال میکنن، فرار نمیکنن. حضرت فرمودن و چقدر مشتاقم به دیدار گذشتگانم، آنچنان که یعقوب به دیدار یوسف اشتیاق داشت، مرا مقتلی مقرر است که باید به آنجا برسم. خدا وکیلی داستان حضرت یوسف رو خوندی؟ چند بار این قسمت علاقه یعقوب به یوسف ذهن تو رو برد به این فرمایش سید الشهدا علیه السلام که اون آیه رو بهتر بفهمیم؟ این اون نکته ایست که عرض کردم که آیه رو خواستیم تلاوت بکنیم با تالی کتاب و آن کسی که و تلاوت الکتاب حق تلاوته با او تلاوت بکنیم. بعد حضرت فرمودند که الا و من کان بازلن فینا مهجته موتنن الا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فاننی راحلون مصبحن ان شاء الله. هر کس که میخواهد خون دلش را در راه ما نثار بکند، خب من حرکت میکنم فردا انشالله میرم، بیاد با ما بریم. نکتهشو خوب دقت بفرمه. ما در مورد سید الشهدا علیه السلام عرضه می‌داریم بزل مهجته فیک، درسته؟ در مورد اصحاب من کان بازلن فینا مهجته، مهجه من مال خدا، مهجه شما مال من. قرآن خوندی؟ میخوای خدا رو یاری کنی؟ عیسی را یاری کن. من انصاری الالله، گفتن نحن انصار الله. خداوند متعال، خداوند متعال خالق عالمن. به کسی که نیاز ندارن که، خدا نه به کسی احتیاج داره نه به کسی نیازمنده. ولی شما توجه دارید که همین خدای متعال از نصرت خدا، یاری خدا، ان تنصر الله ینصركم، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. هر کی خدا رو یاری بکنه، اگه خدا رو یاری کنید، خدا شما رو یاری میکنه. کیه که در آیه دیگر، کیه که به خدا قرض بده؟ عجب، خالق من مگه احتیاج به قرض داره؟ در سوره کهف خدای متعال میفرمایند ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما کنت متخذ المضلین عبدا. آیه 51. ما از مضلین، گمراه کنندگان، یا حالا به یه معنا گمراه شدگان، ما از اینا یاری نمیگیریم، اینها رو عضد خودمون قرار نمیدیم. پس یعنی خداوند متعال یاری میطلبند، یاری میگیرند، قرض میخوان. مگه خدا احتیاج داره؟ نه، من احتیاج دارم، به من روزی داده، میتونه اون چیزی که شما اسمشو میذارید زکات، انفاق، حق للسائل والمحروم، خمس، حقوق، هرچی که هست، میتونه اونو کسر کنه، مثل شرکتی دقیق بگه حقوق شما خالص دریافتید انقدر، خمسشو برداشتیم، زکاتشو برداشتیم، فطریهشو برداشتیم، انفاقشو برداشتیم، حق للسائل والمحروم برداشتیم، همه رو برداشتیم، خالص شد انقدر. نمیشه؟ نه، این کار رو نمیکن. میگه بیا اینو بگیر، حالا به من بده ببینم. انفقو مما رزقناکم، ما بهتون دادیم این پول، انفاق کن ببینم این کارو میتونی بکنی یا نه. خدای متعال در خلقتشون عضد دارند، شاهد دارند. عضدهای خدا میشن اعضاد، شاهدان خدا میشن اشهاد، میشن اعزادون و اشهاد، میشن ائمه خدا علیهم السلام. دیگه عزاد که لغت قرآنی بود. بازوان خدا، دستان خدا، کسانی که کار خدا رو انجام میدن، نه فقط کار خدایی میکنن، اصلا کارای خدا رو اونا انجام میدن. برای همینه توی قرآن خیلی جاها شما ضمیر متکلم مع الغیر میبینید. اینا اعزاد خدا، اینا کارای خدا رو انجام میدن. قرآن داره میگه. پس خدا یاور میخواهد، خدا دست میخواهد، خدا عضد میخواهد، نه دست جسمی جسدی، نه عضد مجسم. نه خیر. خب سید الشهدا علیه السلام دارن میرن برای کربلا، اما این امام هدایت، این سفینه نجات، این رحمت للعالمین، اینو نگاه کنید. من دارم میرم برای لقاء خدا، میرم برای شهادت، میرم برای یه جایگاهی که هیچ کسی اصلا نمیتونه تصور اون جایگاهو بکنه، نه مقایسه بکنه ها، تصور نمیتونه بکنه. کسی که با اصحاب امام حسین علیه السلام کسی رو مقایسه بکنه خطا کرده. سید الشهدا علیه السلام که هیچ. من دارم میرم، ولی من پسر پیغمبرم، دوست دارم سفره که پهن میکنم همه تون بیان بشینید از این غذا بخوریم. من دارم میرم، هر کس میاد با من بیاد. فل یرحل معنا، بیاد بریم، بیاد بریم. آقا یا ابا عبدالله، هر کس که اومد با شما اون وقت میشه معکم، میگن معنا، معنا. این همون آیه ایست که عرض کردم خدمتون، ارکب معنا. قرآن نمیگه ارکب سفینه، نه، سوار شدنت با ما مهمه. ارکب معنا. مگه قرآن نمیگه پسر نوح انه عمل غیر صالح؟ مگه نوح بچه‌شو نمیشناسه؟ مگه نوح اون دقیقه آخر که موج داره میاد اون موقع مگه بچه‌شو صدا نمیزنه؟ صدا میزنه. اما دقت کنید، یک کلمه بهش میگه ارکب معنا. چی بودی، چه کردی، کجا بودی، اونا رو ولش کن، بیا سوارشو بریم، بیا سوارشو بریم. حالا سید الشهدا علیه السلام دارن حرکت میکنن، میخوان از مکه برن بیرون. هر کس که میاد با ما بیاد با ما، با هم بریم. من فردا ایشالله حرکت میکنم. اما من کانه باز لنفینا مهجته، هر کی میخواد با ما بیاد، بیاد بریم. قرار شد ما اگر آیات رو تلاوت میکنیم کم و بیش آیه معلوم باشه که کجا رو نشانه روی میکنه. حضرت در میانه یه راه که دارن میرن، این داستان همه شنیدین، اینجور نیست که حضرت بگن خب حالا هر کی دلش خواست میاد دیگه، نه، سراغ زهیر میرن، سراغ دیگران میرن، از جمله حضرت به یکی از منزلگاه ها که میرسن، در اونجا که فرود میان یه خیمه ای رو اونجا میبینن، میگن این خیمه کیه؟ میگن خیمه عبیدالله حر جعفیه. حضرت یکی از یاران خودشونو میفرستن، میره پیش این عبیدالله، میگه یبن الحر ان الله قد اهدا الیک کرامتا ان قبلتها، خدا برای تو یک هدیه آورده، یک کرامتی رو هدیه کرده اگه قبولش بکنی. گفت اون چیه؟ اون چیه اون کرامت، اون هدیه؟ گفت امام حسین علیه السلام تو را به یاریش دعوت کرده است. امام حسین علیه السلام تو را به یاریش دعوت کرده است. چی بالاتر از این؟ اگر با او همراهی کنی و با دشمنانش بجنگی پاداش داده شوی و اگر کشته شوی شهید باشی. در جواب گفت انا لله و انا الیه راجعون، به خدا از کوفه بیرون نیامدم مگر به خاطر کنارگیری از حسین ابن علی. خوش نداشتم در آنجا باشم و حسین به آنجا درآید و او را یاری نکنم. میدونم امام حسین کیه، ولی نیست نمیخوام یاریش کنم، خودم رو آلوده این مسائل کنم. مثلا رفتم یه گوشه ای که هیچ حرف و سخنی نباشه، راحت بی درد سر. فرستاده حضرت برمیگرده سخنان اون عبیدالله رو به حضرت میرساند. پس خود آن جناب برخواسته با عده‌ای از برادران و اهل بیت خود به نزد او آمد. داستان برای خودمون داریم میخونیم، برای خودمون. اگه دیدی یه کسی اومد بهت گفت میای بریم روزه، میای بریم سیاهی بزنیم، میای بریم کمک کنیم، اگه شل اومدی نکنه دومی دیگه خودشون دارن میان، میان بریم دیگه. امام حسین دست بردار که نیست، خودشون بلند میشن میرن. سلام میکنن حضرت. عبیدالله از صدر مجلس برجست، دست و پای حضرت را بوسید. امام حسین علیه السلام نشست. بعد اینجور فرمودند: یبن الحور فعلم ان الله عز و جل معاخدو که به ما کسبت و اسلفت من از زنوب فی الایام الخالیه. ای پسر حور، خدا به یقین تو رو میگیره به اون گناهایی که انجام دادی و خطاهایی که گذشته مرتکب شدی. دشمنی کرده، تو جنگ ها بوده بر علیه امیرالمومنین. خلاصه حالا به زبان ما، ما خراب نکنیم فرمایش حضرتو، خلاصه ای عبیدالله، ای پسر حر جعفی، وضعت خیلی خرابه، هیچ رقم درست نمیشه. و انا ادعو کفی وقتی هازا الی توبه تغسل بها ما علیک من الذنوب و ادعو که الى نصرتنا اهل البیت. تو رو دعوت میکنم که بیای به اهل بیت به ما کمک کنی. آیا اون عنایت داریم؟ این صدا الانم میادا. اون روایت و خاطرتون هست که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها فرمودن پس کیه که اون موقعی که پسرم شهید میشه برش گریه کنه؟ کی اونجاست برش گریه کنه؟ بعد میگه نمیخوای جز کسانی باشی که حضرت صدیقه رو یاری کنی؟ بر پسر قریب ترید فرید او بگری؟ آن محروم از سعادت همان سخن را باز گفت، اجابت نکرد. برگشت گفت یک اسب و شمشیر خوبی دارم به شما میدهم. حضرت فرمودن نه، من به این چیزایی که تو داری احتیاج ندارم، من میخواستم خودتو ببرم، تو رو میخواستم. بعد حضرت فرمودن به خدا سوگند هر کس فریاد بی کسی ما را بشنود و ما را یاری نکند هلاک میشود. لانی قد سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم و هو یقول من سمع داعیت اهل بیتی ولم ینصرهم على حقهم الا اکبه الله على وجهه فی النار. هر کس دعوت و درخواست و صدا زدن اهل بیت اجابت نکنه، خدا او رو برو میندازه در آتش. بعد حضرت بهش میگن که حالا که اینطوری شد برو. عبارت توی یکی دیگه از مقاتل اینجور آمده: اذا بخلت علینا بنفسک، حالا که از جون خودت مایه نذاشتی، بخل کردی بر ما نسبت به خودت، فلا حاجت لنا به مالک، ما دیگه ایش احتیاجی هم به مال تو نداریم، و ما کنتو متخذ المذلین عضدا. اون آیه رو که عرض کردم برای اینجا عرض کردم، ما از کسانی که گمراه شدن از اونها یاری نمی طلبیم، اونها رو یاور خودمون نمی کنیم. من اومدم دنبالت، یه کسی هم فرستادم، التماست کردم، بهت گفتم بیا، بهونه آوردی، یادت جوانتر بودی، مشتاقانه می آمدی روزه، حالا یکم بزرگ شدی، شخصیتی پیدا کردی، میگی ما کمک مالی می کنیم، اگه هماهنگی لازم داره ما می کنیم، کم کم داری دور میشی، حواست هست؟ حواست هست؟ خیلی به سراغ تو پیک میفرستن، آخر ذی‌حجه که میشه اولین سیاهی هایی که میبینی به در و دیوار دلت نمیارزه، پرچم میبینی دلت نمیلرزه، نمیلرزه چیه؟ امروز من چجوری یاری کنم امام حسین علیه السلام رو؟ چجوری یاری کنم؟ آقایون در این که شکی ندارید، اگر ما یه دونه یاری کردن داشته باشیم برای امام حسین علیه السلام، اون یاری کردنی که خودمون نبافته باشیم، یاری کردنی که پشت امام زمان علیه السلام مؤدبانه بایستیم، بگیم یا صاحب الزمان، ما که اون زمان نبودیم چه کنیم؟ حضرتش بفرمایند ندیدی من چه میکنم؟ صبح و شب ناله میزنم و گریه میکنم. وقت امام حسین علیه السلام اینجور بفرستن دنبال عبیدالله ابن حر جوفی، نره، حالا بیا تو کربلا ببین چه خبره. شب عاشورا حضرت میگه بلنشین برین، نه التماس میکنن، درخواست میکنن، هر کس میاد یه چیزی میگه، صبح که میشه هر کس میخواد از اون یکی سبقت بگیره، حضرت میخوان نفرستن، فلانی تو نمیخواد بری، تو پیری، تو نمیخواد بری، ابزارات جنگی نداری، تو نمیخواد بری، هی میگن تو نمیخواد بری، تو نمیخواد بری. خیلی ها به دست و پای حضرت میفتن، خیلی ها، شاید هم یکی از اونها ماییم، میشب بریم در خانه امام زمان، اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره. آقایون دقت کنید، امام زمان باید ما رو قبول کنه ها، او احتیاجی به ما نداره ها، او خدا رو داره. اگر میبینین سراغ من رو شما میفرسته مجلس بگیرین برای جدشی، او چه احتیاجی نداره، میخواد ما متنعم شیم. بیا ما به زبان اون کسی که التماس کرد ما هم التماس کنیم، بدون اینکه خودمونو قیاس کنیم، بدون اینکه خودمونو قیاس کنیم، بگیم یا صاحب الزمان، ما که ادب عزاداری بلد نیستیم، ما که دل پاک برای گریه کردن نداریم، ما کجا و گریه کردن بر جد شما کجا؟ بگیم آقا گرچه سیاه رویم، یادتون میاد غلام سیاجی گفت، خدایا یا صاحب الزمان، سال پیش عاشورا تمام شد، روی منو سفید کردی، قلب منو پاک کردی، من رفتم سراغ کار خودم، شدم این نجاستی که اینجا نشستم، این سیاهی که اینجا نشستم، حالا التماسش بکنیم، التماسش بکنیم. او ولی خداست، خدایی که رضاست، یا سریع الرضا، زود دلش به رحم میاد، زود دلش به رحم میاد، و ما رو جز اعوان و انصار خودش قرار میده، از او بخواهیم، از او بطلبیم. غلام سیاه آمده خدمت امام حسین علیه السلام، حضرتش میگن تو دیگه چرا میخوای بری؟ تو که اومدی برای اینکه جایی نداشتی، زندگی نداشتی، خورد و خوراکی نداشتی، برای این آمدی. التماس میکنه حضرت، آقا من روم سیاهه، خونم کثیفه، خودتون یه کاریش بکن. علا لعنت الله.